سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی طالبان امروز و فردا از افزایش سطح آب و احتمال سرازیر شدن سیلاب در برخی مناطق افغانستان هشدار داده. وزارت آب و انرژی طالبان به نقل از این ریاست با نشر خبرنامه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که دوشنبه و سه‌شنبه احتمال بارندگی های شدید در کاپیسا، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان وجود دارد. این وزارت از باشندگان مناطق سیلاب خیز خواسته که در انگام جاری شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب از نزدیک شدن به دریاها اجتناب کنند. طالبان روز یک شنبه یک زن و یک مرد را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شلاق زدند. اصل محکمه طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که دو تن به اتهام آنچه داشتن رابطه نامشروع خوانده شده در معذر عام شلاق زده شدند. در بیانیه اصل محکمه آمده که این دو تن هر یک به 18 ماه حبس و 35 درهم مجازات شدند. اصل محکمه طالبان در حال از مجازات افراد خبر می دهد که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ماه گذشته گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. شورای بین المللی کرکت یا ICC گفته که اعضای تیم کرکت زنان افغانستان که در حال حاضر در تبعید به سر می‌برند در دو رویداد مهم جهانی پیشرو مشارکت خواهند کرد. بر اساس اعلامیه ICC که در وبسایت رسمی آن ناوقت یکشنبه نشر شد، قرار است این بازیکنان در جام جهانی کرکت زنان 2025 در هند و سریلانکا و همچنان در جام جهانی کرکت 20 اوری زنان در بریتانیا در سال آینده شرکت کنند. شورای بین المللی کرکت این تصمیم را در کنفرانس سالانه خود در سنگاپور اتخاذ کرده و هدف آن را حمایت از زنان افغان خوانده است. انتظار می رود که جمعه آینده نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد برنامه هسته ای ایران دیدار و گفتگو کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این مورد ناوقت یک شنبه خبر داد. قدرت های اروپایی پیش از این هشدار داده بودند که اگر ایران برای گفتگو در مورد برنامه هسته ایش به میز مذاکرات حاضر نشود، ممکن با تحریم های بیشتر بین المللی مواجه شود. رسانه های دولتی ایران هم به نقل از بقایی گزارش دادند که گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. این گفتگوها پس از آن برنامه ریزی شد که بریتانیا، فرانسه و جرمنی و همچنان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از عملات اسرائیل و امریکا به تاسیسات هسته ای ایران در ماه جون تلفنی با عباس هراقچی، وزیر خارجه این کشور، صحبت کردند. و اردوی اوکراین میگوید که روسیه عملات خود را بر مناطق شرقی این کشور شدت بخشیده و گفته که در یک شبانه روز بیش از 100 درگیری میان دو طرف رخ داده. اردوی اوکراین روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفت که گزارش های از 12 حمله روسیه در طول روز گذشته دریافت کرده. در اعلامیه آمده که در جریان این عملات 71 بمب هدایت شده بر مواضع نیروهای اوکراینی پرتاب شده است. این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. اردوی اوکراین گفته که این عملات در اطراف شهر پوکروفسک متمرکز بوده. این شهر اهمیت استراتژیک دارد و در غرب دونسک واقع است که از چند ماه به این سو شاهد درگیری های شدید بوده و خسارات انگفت به آن وارد شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته این برنامه نتایج کنکور سال 1404 برای 30 سال پی هم در عدم شرکت دختران اعلام شد. سید موسا اول نمره کنکور امسال است. یکی از دختران محروم از آموزش می گوید
امتحان کنکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست، ولی متاسفانه پول در هم شکست در افغانستان.
یک فعال حقوق بشر هشدار داده که ادامه محرومیت دختران از آموزش تاثیرات منفی بر آینده روشن افغانستان خواهد داشت.
سومین کنکور است که بدون حضور دخترها در افغانستان برگزار میشه. و متاسفانه یک کتله بزرگ از جامعه جوان افغانستان که میتونه آینده ساز افغانستان باشه و او زنها و دخترهای ما هستن از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی باز میمانند.
همچنان از تجدید بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان به شما میگوییم. یک تن از این مهاجران:
ترس از بازداشت، اخراج و برخوردهای قانونی باعث از این میشه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه خانه های خود بیرون شده نتانند.
و در مسائل بین المللی میشنوید که اداره دفاع ملکی غزه مدعی شده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی هایی که برای دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امروز دوشنبه 30 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 21 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش های داری ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان. نتایج امتحان کنکور سال 1404 را که برای 30 سال پی هم دختران از شرکت در آن محروم بودند اعلام کرده. سید موسا با کسب بیش از 356 نمره مقام اولی امتحان به دست آورده و به پانزده طبی کابل را یافته. شمار از دختران محروم از آموزش و فالان حقوق زن میگویند که کنکور پل برای رسیدن به رویاهای دختران بود، اما ادامه ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان را به سوی فقر و ناامیدی میکشاند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که دختران در سالهای پیش از حاکمیت طالبان پای هم موفق به کسب مقام اول در امتحان کنکور شده بودند، امسال برای 30 سال متوالی از شرکت در این امتحان محروم ماندند و بار دیگر یک پسر بدون حضور و رقابت دختران به عنوان اول نمره کنکور معرفی شد. شماری از دختران دانش آموز محروم از آموزش میگویند که با اعلام نتایج کنکور نامشان در هیچ لیست وجود نداشت، نه به دلیل اینکه درس نخوانده بودند، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند و اجازه شرکت در این امتحان برایشان داده نشده است. کبرا حیدری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که امتحان کنکور پل برای رسیدن به رویاهای دختران است.
امتحان کنکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست، ولی متاسفانه پول در هم شکست در افغانستان که ما هیچ راهی نداریم که بتونیم با اهداف و رویاهای ما برسیم. واقعا دیگه از دختر بودن که از اینکه در افغانستان هستیم خسته شدیم، دیگه واقعا نمیدونیم با چی کار بکنیم، با کدام دیوار سر خود بکوبیم که ما اینجا هستیم، ما هم زنده هستیم، ما نسبی از پیکر جامعه هستیم، بخوایم یک کار انجام بدیم، هیچ کس نیست صدای ما رو بشنوه.
شماری از فعالان حقوق زن میگویند محرومیت دختران از امتحان کنکور حذف یک نسل از پوهنتون نه، بلکه حذف آینده یک ملت بزرگ است. گلچهره یفتلی یکی از این فعالان و مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان این تصمیم طالبان را زن ستیزانه خوانده، میگوید که ادامه محدودیت تحصیل دختران افغانستان را به سوی فقر، عقب ماندگی و ناامیدی بیشتر میبرد. او به رادیو آزادی گفت که آموزش حق هر انسان است، نه یک امتیاز، و در دنیای امروز تحصیل یک انتخاب نه بلکه یک ضرورت اجتماعی است.
وقتی دختری از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم. جامعه‌ای که در دانشگاه را بروی دخترانش می بندد، در واقع در پیشرفت و ترقی و گفتگو و توصیه را بروی خودش قفل می بندد و جامعه را به طرف سیاهی تاریکی سوق می دهد.
نتایج امسال امتحان کنکور در افغانستان به روز یکشنبه 29 سرطان اعلام شد و سید موسا توانست با کسب بیش از 356 نمره اول نمره این امتحان شود و به پوهنتون طبی کابل راه یابد. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان، در کنکور سال 1404 بیش از 102 هزار پسر اشتراک کرده بودند که از این میان نزدیک به 94 هزار تن فارغان مکاتب، بیش از 24 هزار تن فارغان مدارس دینی، بیش از 3000 تن 14 پاس و بیش از 1000 تن فارغان مکاتب شبانه بودند. عبدالباقی حقانی رئیس این اداره در نشست اعلام نتایج کنکور گفت که ظرفیت جذب امسال در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 76400 نفر و در مراکز تحصیلات نیمه عالی بیش از 33550 تن است. با این حال جای خالی دختران در این روند آموزشی همچنان محسوس است. بسیاری از خانواده ها و فعالان حقوق بشر میگویند که نبود دختران در امتحان سراسری کنکور نماد آشکار تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی فعلی است، نظامی که به گفته آنان برای چهارمین سال متوالی نیمی از جامعه را از حق ادامه تحصیل و رقابت علمی محروم کرده است.
شنیدید که نتایج کنکور 1404 برای 30 سال پی هم در عدم شرکت دختران اعلام شد. شمار از فعالان حقوق بشر هشدار میدن که ادامه محرومیت دختران از آموزش در دراز مدت میتونه که تاثیرات منفی جدی بر آینده روشن افغانستان داشته باشد. رودابه بلخی فروتن یکی از این فعالان و رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا میگه که این وضعیت افغانستان به سمت جامعه تک قطبی و مرد سالار سوق میده و حذف زنان مانع بزرگ بر پیشرفت جامعه خواهد بود. در ادامه نظریات او درباره حذف دختران افغان از امتحان کنکور با هم میشنویم.
سومین کنکور است که بدون حضور دختران در افغانستان برگزار میشه و متاسفانه یک کتله بزرگ از جامعه جوان افغانستان که میتونه آینده ساز افغانستان باشه و او زنها و دخترهای ما هستن از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی باز میمانن و این میتونه بعد بلند مدت بر بازسازی افغانستان و داشتن یک آینده روشن برای جامعه بسیار تاثیرگذار باشه. ما دوچار یک جامعه یک قطبی میشیم که فقط مردها هستن و زنها از او کاملا حذف شدن و این میتونه مانع بزرگ سر راه پیشرفت یک جامعه باشه. جدا از اینکه این برگزاری کنکور بدون حضور دخترها یک روحیه دخترها را روحیه کنشگری که دارن و ای که به دنبال تحصیل هستن را باز هم یک ضربه مهلک دیگه میزنه و از اینکه میبینن نمیتونن نقش داشته باشن و به تحصیلات عالی دست پیدا کنن از نظر روحی برشان ضربه بزرگ است. متاسفانه میبینیم که در 4 سال گذشته جامعه جهانی در این مورد هیچ اقدام نکرد و هیچ فشار بر روی طالبا وارد نکرد تا بتانن درهای مکاتب و دانشگاه ها را مخصوصا بر روی دختران باز کنن و اجازه بتن تا اونها هم از تحصیلات عالی استفاده کنن. اگر همین رقم پیش بره ما وارد یک جامعه یک قطبی میشیم و یک جامعه کاملا مردسالارانه خواهیم داشت که زنان رسما از اونجا حذف میشن و تحصیلات عالی ما ختم میشه به مردان و زنها از صحنه علمی افغانستان کاملا محو خواهند شد و این میتونه ضربه بزرگی به پیشرفت و آینده افغانستان بزنه.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. شمار از مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگن که در روزهای اخیر پلیس کشور بازداشت افغانهای بدون اسناد قانونی را بیشتر از هر زمان دیگر شدت بخشیده. آنها میگن که در حالی که روند تمدید ویزه افغانها سوی حکومت پاکستان همچنان با تاخیر مواجه است، پلیس پاکستان به تازگی شمار از خانواده های افغان در مناطق مختلف اسلام آباد بازداشت کرده و به آجی کمپ منتقل کرده. برخی از افغان های بازداشت شده برای دیوزادی گفتند که در آجی کمپ هیچ گونه امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنها برخورد نادرست می کند. سناکوکر در این گزارش به نگرانی ها و روایت های مهاجرین پرداخته که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
من صدا ده ها چکین نمبر شده آمورتا او خود خواهی او نمان او یو کم ده جور کرده ده جی کم دل تیره وریو.
این یکی از مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان است. او که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر تدایش، در صحبت با رادیو آزادی گفت روز شنبه 19 جولای همراه با خانواده 4 نفرش و دلیل نداشتن ویزا از ساحه دی هفته این شهر توسط پلیس بازداشت شده و اکنون در حاجی کمپ است. این افغان که پرونده اسایوی ایالات متحده را دارد و از سوی سفارت امریکا در اسلام آباد برایش سند محافظت نیست داده شده است، میگوید که پلیس هیچ توجهی به این سند نمی کند. او اما مدعی است که پلیس چنین افراد را در بدل پول رها می کند.
ما یک نامه داریم، با آنها نشان می دهیم، مگر آنها باز هم پول می گیرند. بعضی ها در بدل پول آزاد شدند، مگر ما هنوز هم اینجا هستیم و اوضاع اینجا خیلی خراب است.
و همچنان می گوید که در این کم هیچ امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنان بدرفتاری می کند. و افزود که مدت ویزاش به تاریخ 12 جولای سال روان به پایان رسیده و درخواست تمدید ویزای جدید را حتی در 14 جون ثبت کرده است، اما تا کنون پذیرفته نشده است. حاجی کم در راولپیندی موقعیت دارد و مکانی است که افغانها پس از بازداشت به آنجا منتقل می شوند و پس از انجام مراحل بایومتریک به گونه اجباری از پاکستان اخراج می گردند. یاسمین نبیزاده، فعال حقوق زنان که در اسلام آباد به سر می برد، در این مورد می گوید
بسیاری از خانواده ها که مدت ویزه هایشان به پایان رسیده و اکنون به مشکلات جدی مواجه می باشند، ترس از بازداشت، اخراج و برخورد های قانونی باعث از این می شه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه مانند دکتر رفتن و یا گرفتن مواد خوراکی روزمره از خانه های خود بیرون شده نتانند.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده ادعا می کنند که حکومت پاکستان از آغاز ماه جولای تا کنون هیچ یک از درخواست های تمدید ویزه افغان ها را نپذیرفته است. به گفته آنان در نتیجه این وضعیت شمار زیاد از افغان هایی که به گونه قانونی وارد پاکستان شدند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا را دارند، اکنون بدون ویزه و در وضعیت نامشخص به سر می برند. منیزه کاکر، یکی از اعضای کمیته اقدام مشترک برای مهاجران و وکیل مدافع افغانهای زندانی در کراچی پاکستان، بر رادیو آزادی گفت که آنان با حکومت پاکستان در مورد مشکل عدم تمدید ویزه های مهاجران افغان صحبت کردند، اما افزود که مقام های پاکستانی مشکل را نمی پذیرند.
ما این موضوع را بارها با آنان مطرح کرده ایم، زیرا در بسیاری از موارد هنگامی که افغانها بازداشت می شوند ما درخواست تمدید ویزایشان را نیز شریک می نماییم. بر اساس قوانین بین المللی افرادی که با ویزه وارد شدند و درخواست تمدید آن را دادند اما ویزایشان رسما رد نشده است نباید بازداشت شوند، ولی مقامات پاکستانی این روند را نادیده می گیرند.
قابل یادآوری است که شماره از رسانه های پاکستانی از جمله جیو نیوز به تاریخ 12 جولای گزارش داد که به اتهام صدور غیرقانونی ویزه های الکترونیکی برای افغان ها اداره تحقیقات فدرال پاکستان چند تن از کارمندان اداری بخش صدور ویزه را بازداشت کرده است. هرچند حکومت پاکستان تا کنون به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری هشدار داد که این کشور دیگر اجازه نخواهد داد مهاجران غیرقانونی در خاک پاکستان باقی بمانند. رسانه های پاکستانی از جمله تلویزیون سما به نقل از محسن نقوی گفته که در برابر افغان هایی که بدون ویزا و اسناد در پاکستان حضور دارند هیچ گونه برخورد نرم صورت نخواهد گرفت و آنان باید این کشور را ترک کنند. این در حالی است که پاکستان از قبل روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد از جمله دارندگان کارت‌های سیسی را آغاز کرده است. همچنان حکومت پاکستان به 1.4 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های بیوار نیز هشدار داده که باید این کشور را ترک کنند. محسن نقوی گفته است که حکومت تصمیم گرفته تا مدت اعتبار کارت‌های بیوار را تمدید نکند و مهاجران دارای این سند نیز باید از پاکستان خارج شوند.
تا لحظات دیگر میشنوید که اداره دفاع ملکی غزه ادعا کرده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی هایی که بر دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کرده. با رادیو آزادی بمانید.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره دفاع ملکی غزه مدعی شده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی هایی که برای دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کردند که در نتیجه آن 93 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 80 فلسطینی انگام رسیدن یک موتر باربری عامل کمک های بشر دوستانه به شمال غزه کشته شدند، در حالی که 9 نفر در شهر جنوبی رفح و 4 نفر دیگر در نزدیکی مراکز توزیع کمک ها در شهر خان یونس کشته شدند. برنامه جهانی غذا گفته که بعد از آن که 20 لاری عامل کمک های غذایی این سازمان از مرز غزه و از بازرسی های امنیتی عبور کردند، صدها نیازمند فلسطینی برای دریافت کمک ها به سوی این لاری ها هجوم بردند، اما با تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیلی روبرو شدند. اردوی اسرائیلی نرخام تلفات را رد کرده و گفته که هنگامی که هزاران نفر در نزدیکی شهر غزه تجمع کردند، سربازان برای جلوگیری از تهدید احتمالی به هوا شلیک کردند. تیراندازی به سوی نیازمندان فلسطینی در غزه که برای دریافت کمک به مراکز ویژه می روند نخستین حادثه نیست و مقامات فلسطینی اسرائیل را مقصر آن می دانند. سازمان ملل متحد در اوایل ماه جولای اعلام کرد که از آغاز ماه می تا اکنون 800 فلسطینی در تلاش برای دسترسی به کمک ها کشته شدند. قاسم ابو اختر 36 ساله به خبرگزاری فرانس پرس گفته که او برای گرفتن یک بوریارد به یک مرکز امدادی رفته بود، اما شاید تیراندازی نیروهای اسرائیلی بر هزاران نیازمند فلسطینی شد. او مدعی شده که تانک‌های اسرائیلی مستقیم به سمت نیازمندان شلیک می‌کردند و تک تیراندازان اسرائیلی به طور نیازمندان را هدف قرار می‌دادند که گویا در جنگل به شکار حیوانات آمدند. او گفته که پیش چشمانش 10 نفر در این رویداد کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که به علت محدودیت‌های وضع شده از سوی اسرائیل بر رسانه‌ها در غزه نمی‌تواند این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. اردوی اسرائیل گفته که روی تدابیر برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان توزیع کمک‌ها کار می‌کند، افزوده که از 12 گذشته درس گرفته و در ماه جولای امسال هدایت جدیدی را به سربازان خود صادر کرده است. عملات اسرائیل بر غزه در اکتبر 2023 زمان شدت گرفت که جنگجویان حماس در حمله بر شهرهای مختلفی کشور بیش از 1200 نفر را کشتند و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که در عملات اسرائیل در نوار غزه نزدیک به 59 هزار نفر که بیشترشان غیر نظامیانند کشته شدند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه آزر تا لحظات دیگر با چند پیام شما به پایان می رسانیم. اما پیش از آن می شنوید که روز گذشته 20 جولای برابر با روز جهانی شطرنج بودی، در حال است که طالبان بازی شطرنج در افغانستان منع کردن. سناکاکر در این مورد گزارش ساخته و با یکی از علاقمندان بازی شطرنج هم صحبت کرده.
هر انسان یک بار عاشق میشه، یک بار عشق تجربه میکنه. خودم که عاشق شطرنج هستم.
نوید احمد بازیکن 19 ساله شطرنج باشنده ولایت کندوز است. او میگوید از 10 سالگی زمانی که پدرش شطرنج بازی میکرد به این بازی علاقه‌مند شد و از همان زمان تا کنون شطرنج رفیق راهش بوده است. به گفته نوید احمد، تصمیم طالبان برای توقف بازی شطرنج ضربه بزرگ بر روحیه‌اش وارد کرد.
کسی که عاشق شطرنج بود، کسی که شطرنج دوست داشت، اولش خودم که خیلی خیلی جگرخون شدم باشیدن این گپ که شطرنج در افغانستان بند شده، چون من خودم تصمیم ازیره داشتم که روز شوه و خیر از ولایت خود به ولایت دیگه سفر کنم و علاقه به این داشتم که من روز با همسان سال خود حضوری شطرنج بازی کنم، در مسابقات اشتراک کنم.
این علاقه‌مند شطرنج میگوید علاوه بر بازی روی تخته، برنامه‌های مختلف شطرنج را در موبایلش نیز نصب کرده که به گونه آنلاین و آفلاین بازی می‌کند. نوید احمد درباره آنچه از بازی شطرنج آموخته چنین گفت:
شطرنج بازی صبر است، صبر داشته باشی باید. این را به ما یاد میداد زندگی روزمره باید هر کاری که میکنیم باید دو صبر حوصله داشته باشیم. به ما این را یاد میده وقتی هک کار را انجام میدیم باید چقدر او را سنجش کنیم، چقدر به او فکر کنیم، بعد از او را انجام بدیم. یک اشتباه میتونه کلن تخته را برده به باخت تبدیل کنه و هم تو زندگی روزمره هم میتونه یک کار اشتباه میتونه تمام زندگی آدم ویران کنه.
این در حالی است که یکشنبه 20 جولای برابر با روز جهانی شطرنج است. شعار امسال این روز هر حرکت مهم است تعیین شده است. شعاری که یادآور می شود چه در تخته شطرنج و چه در زندگی هر تصمیم می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. هرچند این روز به ابتکار فدراسیون جهانی شطرنج پس از سال 1966 میلادی در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود، اما سازمان ملل متحد آن را در 12 دسامبر سال 2019 میلادی به رسمیت شناخت. 20 جولای روز تأسیس فدراسیون جهانی شطرنج در سال 1924 است. بانک افغانستان نیز عضویت این فدراسیون را دارد، اما اکنون این بازی اندیشه و تدبیر در این کشور ممنوع اعلام شده است. اداره ورزش حکومت طالبان شطرنج را در ماه می سال جاری به دلیل آنچه مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج افغانستان و ملاحظات شرعی درباره این بازی عنوان شده تا زمان نامشخصی به حالت تعلیق درآورد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر طالبان را درباره احتمال آغاز دوباره این بازی بپرسد، اما تل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شطرنج بازان افغان مقیم خارج از کشور میگویند فعالیت‌های خود را ادامه دادند. نور محمد سلطانی کارشناس و بازیکن شطرنج در بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مهاجرینی که در انگلستان به خصوص در انگلستان هستیم، ما همیشه اینجا کلب‌های شطرنج داریم و وطن‌دارای ما با دیگر نهادها کلب‌های شطرنج است ارتباطات مستقیم داریم و حتی بعضی آنها عضو فعال از او کلب هستند و در مسابقات نشنال اشتراک کردند که مقام‌های خوبی اول را هم به دست آوردند.
شطرنج یک بازی دو نفر است که روی تخته چوبی با 32 مهره انجام می شود. این بازی نخست در دربار شاهان عرب، چین، هندوستان و مغولان رایج بود و از این رو به بازی شاهانه نیز شهرت یافت. اسماعیل جمشیدی، رئیس پیشین فدراسیون شطرنج افغانستان درباره این بازی می گوید:
شطرنج علم است، سپورت است و هنر. دیگر از خاطر کسی که مانع از این میشه، این یک جفای بسیار زیادی است در برابر علم، هنر و سپورت.
پیش از این برخی از شطرنج بازان با تجربه به رادیو آزادی گفتند که شطرنج نه تنها یک بازی سرگرم کننده،
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا هر چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هاو نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میرم. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دامه دیگه بگذه، بسیار وضعیت دامه خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم اطراف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیده شود.